بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وكذا القول في الجناح والروشن لا يزمن ما يتلف بسببهما الا مع التفريط لما ذكر. خب بحث ما در مورد فصل اول از فصول کتاب دیات بود، یعنی موجب و سبب دیه. خب مسائلی در این زمینه مطرح شده بود که ما گفتیم این مسائل رو به صورت مستقل مورد بحث قرار بدیم که همه زوایای بحث روشن بشه. بحث ما تو مسئله 24 هست که در حقیقت بازگشت میکنه به سه مسئله قبلی، یعنی مسئله 20 و مسئله 21 و 22 و 23. حکم سقوط بالکن و سایبون و امثال این که باعث خسارت بشه. خب از حرفای گذشته معلوم میشه که این بحث در جای معنا دارد که این سایبان یا این بالکن و مانند این در مسیر رفت آمد مردم قرار داشته باشه، ولی اگه تو ملک خودم قرار داشته باشه که بحثی نداره. باید در مسیر رفت آمد مردم قرار داشته باشه، به گونه هم باشد که ضرر زننده نباشه، چون اگه ضرر زننده باشه قطعا زمان آور، از این حرفایی قبلا گفتیم. و این در این تصرف زیاده روی هم نشده باشه، کوتاهی هم نشده باشه، تا این عرضم به حضور شما از این ناحیه زمان آور نباشه. و قبلا گفتیم که اگه تصرف عدوانی نباشه اصل اینه که زمان آور نیست. همه حرفای گذشته اینجا تکرار میشه، فقط یه بحثی رو مطرح میکنه به عنوان تکمله که حالا میگمش. بنویسید فعلا، بنویسید مسئله 24 حکم سقوط بالکن ویلگول سایبان و مانند آنها. روشن میشه سایبان، فکر کنم روشن میشه سایبان، جناح میشه بالکن. البته یعنی فرقش اینه که جناح اون صفی که زده میشود و انگیزش نور گرفتن نیست، توسعه بناه اونی که میاد تو خیابون، اون میشه روشن، اون میشه نورگیر. سقفی که زده میشه برای اینکه نور بگیره میشه روشن. حالا شما جا به جاش یعنی تفاوت تو چیزش نداره. طبق حرفایی که ما زدیم، بله من حرفای اینا رو میگم، ما از اون مرد شورایی هستیم که گهگداری با خود ما صدر و کافور میاریم، کفن اضافه میاریم، به میت کمک میکنیم. تو حرف اونا پنبه میاریم از رخت. ما یه تلفیق بین حرف اونا با این حرفی که اینجا هست داریم. و اتفاقا جالب اینه که تو عبارتهای اینا هم همینا وجود داره. مثلا بحث امروز میگه لا یزمنو ما یطلفو به سبب ما الا مع التفریط، این همون حرفای گذشته باز بود. یه بحثی رو ما قبلا داشتیم که آیا فعل منصوب به طرف هست یا منصوب به طرف نیست. حالا انشالله اگه بشه تو بحث برافروختن آتش یک بحث مفصلی صاحب جواهر آورده، تقریبا نصف جواهرهای قدیم رو پر کرده و همین بحثا رو توضیح میده و بحث خیلی قشنگی که ما انقدر گفتیم این بحثو برای شما روونه. ایشون میگه ببینید عمل از شما، درسته؟ حادثه ای هم که اتفاق افتاده منصوب به شما هست، خب اما اتلاف منصوب به شما نیست. اگر بگن که فلانی علت مرگش چی بود، میگن به خاطر گلدانیه که از روی تراس فلانی افتاد رو سر فلانی مرد. مرگ این شخص رو به فعل شما نسبت میدن، اما این اتلاف دیده نمی شود، فعل دیده می شود. مثل جایی که همین که مثالی که شما زده بودید، اگر یک نفر با یک تفنگ شلیک کنه به پای دیگری، این شلیکش دیده می شود، اما این شلیک به عنوان ابزار اتلاف و مرگ دیده، اینا همه رو بحث کرده ایشون. از شما بعید خوندم آقا بشه و قدیمات رو ولش کن، جدید دیگه شما مجاری تخلیت متفاوت شده دیگه. نه یعنی شما دیگه گرما تو بریزی بیرون دیگه، نباید بذاری به اینجا برسه که یعنی یعنی الان این همه فیلمته، این کت و شما علکیه. ما رو بازی گرفتی، خودت بازی گرفتی. آه مشکیه ره آقای کتاب فروش، ما متأهل دیگه نیستیم اگه یه آدم متأهل خوندماغ میشه. یه حرارتش بالا. نه آقا اشکال نداره که شما فردا با همون تیپ قبلی بیا ولش کن، ما رو هم بازی نگیرد دقیقا. خونت غلیظ؟ آره. کجاش دام میشه دقیقا؟ نه این اشارت دقیقا کنم. آره. خب بنویسید حکم سقوط بالکن، ویلگول، سایبان و مانند آنها. مثل بحث در مورد این است که یعنی اینجوری بنویسید بهتر، مثل از مباحث گذشته روشن می‌گردد که بحث در مورد این است که اگر شخصی بالکنی را در جهت توسعه فضای منزل خود یا سایبانی را در جهت نورگیری به کار گیرد و این تصرفات در مسیر تردد مردم قرار داشته باشد و به گونه ای باشد که ضرر رساننده به حال آنها نمی باشد ولی بر اثر حادثه ای بگو خسارتی را بر مردم یا اموال آنها وارد نماید، بگو حکم آن چه می باشد؟ متوجه قید و قیود میشید؟ اینایی که جلسات قبل مرتب بودن ببینید، اگه در مسیر مردم نباشه بحث ما خارجه، از بحث ما نعنفی خارجه. اگه به ضرر به حال مردم داشته باشه از بحث ما خارجه. ما بحث جاییه که در مسیر تردد هست، ضرر زننده نیست، اما بر اثر حادثه چنین خسارتی اتفاق افتاده است، حکمش چیست؟ علامت سوال سر خط. شارح می‌فرمایند همانطور که بیان شد این گونه تصرفات مباح بوده و جائز می‌باشد، لذا از مصادیق تصرفات عدوانی به حساب نمی آید و مطابق قاعده ضمانتی را در پی ندارد، مگر اینکه دلیل خاص بر ضمانت وجود داشته باشد، مانند این که افراط یا تفریط آن شخص احراز گردد. نقطه ویلگول، مضاف بر این که مطابق اصل اولیه ویلگول براءت از زمان ثابت می گردد و هیچ وجهی برای عدول از این اصل اولیه وجود ندارد. نقطه سر خط بنویسید فائدتون. اینا چون تکراریه عبارته باید بگم شده. بنویسید همانطور که از مباحث گذشته روشن می‌گردد، ملاک در اثبات زمان و نفی آن بگوید تصرف عدوانی و عدم تصرف عدوانی نمی باشد. میگوید اگرچه مقتضای تصرف عدوانی میگوید زمان است و مقتضای عدم تصرف عدوانی یا با مقتضای تصرف غیر عدوانی ویلگول عدم زمان است، لذا اگر اتلافی منسوب به عمل شخصی باشد و او باعث این اتلاف شده باشد ویلگول ضمانت ثابت است و در غیر این صورت ضمانت ثابت نیست. کما مر بیانه و توضیحه. جلوتر ان شاء الله مفصل و با صاحب جواب میریم بس. عبارت کتاب داشته باشید. و کزل قولو، قول یعنی سخن، بس، نظریه، همچنین است. همچنین است یعنی چای کاظمی؟ فل اقربو عدم الزمان، درسته؟ فل جناه یعنی بالکن و روشنه یعنی سایبان. بهتر بود چی میگفت؟ باید میگفت ای، بهتر بود ای تفسیریه میابرد دیگه. ای لا یزمنو، یعنی در صدر تفسیر چی برمی اومد؟ کذا برمی اومد. لا یزمنو ما، چیزی که مثلاق مای موصول میتونه مال باشه میتونه نفس باشه، ما یطلفو به سبب هما الا مع تفریطه، مگر اینکه کوتاهی کرده باشه یا زیاده روی کرده باشه. سایبان معمولی مثلا 2 متره، این اومده 10 متر چی زده؟ سایبان زده. یا اگه سایبان مثلا 10 متره، به ازای هر نیم متر یا 1 متر یه ستون میزدن، این اومده برای کلش یه ستون زده. لما زکره، لما زکره چی میشه؟ لل ازن و اصل چی؟ لعصالت براعت و عبارت ایشون این میشه. بحث کردیم قبلا دیگه، من گفتیم جواز عرفیه، عمدن گفتیم جاید نگفتیم شرع. صاحب جواز میگه جایزون عرفن. و علی تفصیله، اینو بنویسید تو جزوتون. خب با من باشه، گفتم همه این بحث اینجا تکراریه. فعلا در گذشته عرضم به حضور شما یه نظریه از مرحوم علامه نقل شده بود که که مرحوم علامه گفته بودن که قائل به تفصیل بودن، گفته بودن اون بخشی که توی ملک خودشه، تو دیوار خونه خودشه، اون اگر بیفته رو سر دیگری و باعث مرگش بشه، یا بیفته روی ماشین دیگری، وسیله دیگری باعث تخریبش بشه، ضامن نیست. اما اون بخشی که تو خیابونه رو هوای ضامن هست. ایشون میگه اگر همون تفصیل رو بخوایم اینجا تطبیق بدیم، با چیزی تطبیق بدیم؟ میگه فرض کنید برای ساختن این سایبون، برای ساختن این عرضم به حضور شما این بالکن، از یه چوبی استفاده شده، از یه آهنی استفاده شده. اون بخشیشی که بیرون رو هوا اگه بیفته ضامن کامله، اونی که تو دیوار خونه خودش بیفته به اون مقدار ضامن نیست. همش بیفته به ازای اون بخشی که رو هوا ضامنه. البته ما قبلا گفتیم که این ملاک و ضابطه نمیتونه باشه، ما باید ببینیم که آیا این اتلاف، این خسارت منصوب به او هست یا همه حرفا جلسه قبل، پایان جلسه قبل. بنویسید شارح در ادامه میفرماید، شارح در ادامه میفرماید، دو نقطه بذارید، تفصیل مذکور از جانب بعضی از فقها مانند مرحوم علامه در ما نحنفی نیز جاری می‌گردد. به این صورت که اگر در ساختن سایبان و بالکن از چوب و مانند آن استفاده شود و بر اثر سقوط آن چوب خسارتی به دیگری یا اموال او وارد شود، در صورتی که بر اثر سقوط آن مقداری که در مسیر تردد مردم و آن مقداری که در هوا وجود دارد ویلگول خسارت حاصل گردد، ویلگول ضامن تمام آن می باشد. و اگر بر اثر آن مقداری که در ملک او وجود دارد ویلگول خسارت حاصل گردد، ویلگول ضامن نمی باشد. و اگر خسارت بر اثر تمام آن چوب حاصل گردد، ویلگول ضمانت نسبت به نصف آن ثابت است، کما مر بیانه و تفصیله و نقده. یا تو نه جلسه قبل بحث کردیم دیگه این حرفا چیه که نصف اصلا عرف اینا رو ما هم ایراد صغروی داشتیم هم ایراد کبروی داشتیم. این که شما میگید که این آهنه افتاد، بعد ببینیم که به خاطر خسارت، به خاطر اون قسمتی که تو دیوار خونم بود، یا اصلا عرف اینا رو نمیبینه، این ایراد صغروی بود. ایراد کبروی هم این بود که اصلا عرف اینجوری به قضیه نگاه نمیکنه که اگه عمل جایزه، اگه عمل مباهه، چه در ملکمه چه بیرون ملکم بخواد باشه، من کوتاهی نکرده باشم و در نگهداریشم دقت کرده باشم، زیاده روی هم نکرده باشم، درسته شیشه ماشین او به خاطر سقوط سایبان من شکست، اما این خسارت منصوب به من نیست. لذا زمان آور اینا رو همه رو ما قبلا بس اینا بخونیم. و علت تفصیله، یعنی علل قول به تفصیله، و علت تفصیله بنابر نظریه تفصیل که نظریه مرحوم علامه بود، لو کانت خشبتن موضوعتن، موضوعتن قرار داده شده است، فیهایتن زمنا نصف انسقطت اجمع، اجمع یعنی چی؟ اونی که رو هواه با اونی که دیوار خونه خودم، و این انتصفت نصفش افتاده، و سقط الخارج و انهو، انهو میخوره به حائط، اونی که رو هوا افتاده، او کانت موضوعتا علی غیر ملکهی، غیر ملکه یعنی جایی که جایز نیست، زمن الجمیع هازا کلهوف، اینه بنویسه دو جزوتو. خب با من باشید. این عبارت در حقیقت بر میگرده به تمام فروع گذشته، نه به این آخری، یعنی مسئله ناودان هم شامل میشود که ما دفعه قبلی ناودان رو خوندیم، مسئله سقوط وسایل از روی دیوار و غیره رو شامل میشود، هرچی که خوندیدیم. بعد از این که مصنف یه فروعاتی رو ذکر کردن، شاره در پایان میگن که این حرف و حدیثایی که شما خونده بودید در جایی بوده که اون طریق و مسیر تردد طریق آزاد باشه، نه کوچه بن‌بست باشه. چون اگر کوچه کوچه بن‌بست باشه، مالک اون کوچه در حقیقت همه افرادی هستن که اونجا حضور دارن، ملک مباح و طلق آزاد نیست. شما برای هر تصرفی باید از اهالی این کوچه اجازه بگیرید. اگر اهالی این کوچه بهت اجازه ندهن، در حقیقت اذن شرعی نداشتی، اذن عرفی نداشتی، تصرفت میشه عدوانی. تصرفت هم میشه عدوانی، زمان آور است، مگر اینکه ثابت بشه زمان آور. این بیان مرحوم شهید ثانیه، این مطلب مهم، ما بعدم به درتون میخوره. الان قوانینی که در کشور هست، مالکین کوچه بن‌بست رو افراد داخل کوچه نمیدونه. تفاوتی بین کوچه بن‌بست با کوچه غیر بن‌بست قائل نیستن، لذا شما نمیتونید بیایید سر کوچه بن‌بست در حیات بذارید، شما نمیتونید سر کوچه بن‌بست آهن بذارید، کاری که این بغل کرده به شما اجازه این کارو نمیدن، مگر اینکه برید مجوز از شهرداری دریافت کنید، نیاز به مجوزات قانونی داره، ولی شما این کارو کنید جرمه. اما طبق نظر مرحوم شهیستانی بین کوچه بن‌بست با خیابانی که بن‌بست نیست فرق قائل هست. یه خیابانی که بن‌بست باشه مالکش همه اعضای اون کوچه هستن، لذا اگه من بخوام تو این کوچه بن‌بست هر تصرفی بکنم، بخوام ناودان بزنم، بخوام بالکن بزنم، بخوام سایبان بزنم، بخوام درخت بکارم، بخوام یه صندلی بسازم، باید از اهالی اون کوچه اجازه بگیرم. لذا اگر من یه صندلی تو کوچه درست کردم، شخصی ماشینش برخورد کرد با اون صندلی و ماشین خسارت دید، من ضامنم، چون این تصرف رو حق نداشتم انجام بدم، مگر اینکه ثابت بشه که حساب در اینجا من اصل اولی اختزال زمان داره، مگر اینکه ثابت بشه من ضامن نیستم. بنویسید این عبارت به تمام فروع گذشته، فروع محل بحث ما، یعنی که جدید بحث کردیم، بر میگردد و توضیح آن این است که در مورد فروع گذشته مانند نصب ناودان و نصب سایبان بیان شد که مطابق اصل اولیه این عمل شرعن و عرفن جایز می باشد. لذا تصرفاتی که به کیفیت مذکور محقق می گردد، بلگول تصرف عدوانی نبوده و مطابق قاعده اولیه بلگول زمان آور نمی باشن، مگر اینکه دلیلی خاص بر اثبات زمان وجود داشته باشد. نقطه شارح در ادامه می‌فرمایند حکم مذکور و مباحثی که مترتب بر آن ذکر گردید. مثل چه شیخ مرتضی اصل برات، شما زمانی می‌دید اصل برات جاری کنید بگه اصل اولی عدم چه؟ زمانه. چی گفتم؟ و مباحثی که مترتب بر آن ذکر گردید مربوط به طریقی می باشد که مسیر تردد عمومی بوده و به اصطلاح امروزه بلگول بنبست نباشد. ولی اگر طریق بلگول مسیر تردد عمومی نباشد و کوچه ای و کوچه یا خیابانی بنبست باشد، بلگول احکام مذکور مترتب نمی شود، چون تمام افراد ساکن در آن مسیر در واقع مالک می باشند. لذا تصرفاتی که صورت می گیرد باید با اذن و اجازه آنها باشد. و اگر تصرفی بدون اذن و اجازه آنها صورت بگیرد، از مصادیق تصرفات غیر جائز و عدوانی می باشد که مطابق قاعده اولیه بلگول زمان آور خواهد بود، مگر اینکه دلیل خاصی مجید یواشش داری می دیار. مگر اینکه دلیل خاصی بر اثبات زمانت وجود داشته باشد. به همین جهت شارح می فرمایند تصرفات در مسیر بنبست بدون اذن و اجازه ساکنین در آن مسیر میگوید مطلقاً زمان آور است، مگر تصرفی که در ملک خودش انجام بدهد. نقطه، به عبارتی بنا را بر اثبات زمان قرار داده اند و نفی زمان را نیازمند دلیل می دانند و نفی زمان را نیازمند دلیل می دانند. مثل فائدتون اینه بخونیم، بنویسید فعلا فائدتون رو بنویسید. بیان مذکور مطابق این نظریه است که بین مسیر عمومی با مسیر بنبست و غیر عمومی قائل به تفصیل می باشند، به این صورت که در مسیر عمومی و غیر بنبست ویلگول احدی مالک آن نمی باشد، بلکه همه مردم حق بهره برداری از آن مسیر را دارند. ولی اگر مسیر غیر عمومی و بنبست باشد، فیلگول ساکنین آن ویلگول مالک آن مسیر بوده، لذا تصرف در آن نیازمند اذن و اجازه از تمام ساکنین در آن مسیر می باشد. ولیکن بعضی از فقها تفصیل مذکور را قبول نداشته و هیچ تفاوتی بین مسیر عمومی و مسیر غیر عمومی قائل نمی باشند و می گویند ساکنین یک مسیر بیلگول مالک آن مسیر نمی باشند، بیلگول بلکه همه افراد می توانند از آن مسیر بهره مند شوند، ولو اینکه آن مسیر ویلگول کوچه ای منبست باشد و واضح است که مطابق این مبنا همان احکام و آثار گذشته ویلگول جاری می گردد. خب چی به زن خودتون میرسه؟ الان شما بشینید واقعا فکر کنید بین مسیر بنبست و مسیر غیر بنبست شما قالب تفصیل میشه؟ مسیر مسیره دیگه، عمومیه دیگه، آره میده تردد دارم. بنبست قومی ها فرق داره، بنبست قومی ها خیلی فرق. من یه بار رفتم اینجا تو خیابون 15 خرداد ماشین درست کنم، یه رادیاساز به بنده خدا سایه بود رفت تو کوچه، یه پیرمردی اومد گوش من چند بار بهت بگم ماشین مردم رو نیار تو کوچه ما، بعد اونم یه خنده که کارش ادامه داد دو مرده صداش که گوش من مد با تو دارم این داره گوه هاجی 27 سال من دارم اینجا کار میکنه، این پیرمرد هنوز داره قول میزنه. هی هم بهش میگم بابا جون من این کوچه درسته بنبسته، اما ملک شخصی تو نیست. میگه نه، این میگه ملک من هست. نظر اون پیرمرد با همه شما الان فرق داره. بعضی اینجوری، اون به خاطر ذهن عرفی نیست، اون به خاطر اون تربیت نشدن هست. حالا کوچه بنبست به کوچه غیر بنبست هیچ فرق نداره که. حتی الان جالب اینه که تو قوانین کشور اونجاهایی که به نفع دولت بخواد باشه، کوچه بنبست ملک شخصی شما حساب میشه. الان شما اداره برق بخواد بگی ستون بذار، تو کوچه بنبست ستون نمیذاره. یعنی شما باید با ساکنین اونجا پول ستون رو واریز کنی برای ستون بکارن در کوچه. لوله کشی آب بخوام بکنن از مسیر اصلی به کوچه بنبست نمیکشن. نمیدونم برخورد کردید با این، نه یعنی کوچه وقتی بنبسته اداره آب و فاضلاب از سر خیابون اصلی میگه انشعاب اصلیه، مخابرات سیم نمیکشه. یعنی کوچه بنبست تو برخوردشون تو این موارد به عنوان ملک دیده میشه، اما تو موارد دیگه میگه حق نداری سر کوچه بنبست شما در حیات بذاریم. الان بعضی کوچه های بنبست از دو تا سه تا خانواده هم دیگه قشنگ میتونه یا در ریموت دار بذارن سر کوچه و این بشه پارکینگشون داخل کوچه، میگه حق نداری بذاری. شما حتی تو کوچه بنبست حق نداری سر کوچه یه دونه میله بخوای بکنی، کسی حق تردد نداره. اما اگر بخوای فاضلاب تو کوچه بنبست گیر کنه به ما ربطی نداره، اگه بخوای جدول بزنی بعد پولشو بریزی تو کوچه شماه دیگه، این بالاخره ماسو دروازه میشه. یعنی سرت قضیه معلوم نیست. تو نگاه عرفی هم همینه، تو بعضی از موارد آدم نگاه که میکنه کوچه بنبست رو یه نوع ملک شخصی میبینه تو نگاه عرفی، اما بعضی موارد تو بعضی از مسائل میگه نه این حق تردد داره دیگه. الان یه نفر بیاد توی کوچه بنبست تای کوچه بنبست ماشینشو پارک کنه، همسایه‌ها اعتراض کنن، شما به حق نمیدید به این به همسایه‌ها. این یه نکته دیگه، این خیلی مهمه. آره احسنت، آره نکته همه در مورد همینه که مرحوم شهید ثانی، من نخواستم یه نقدش کنم تو کتاب القصر مفصلم بوده، مرحوم شهید ثانی خلط کردن بین حق اولویت با ملکیت یه چیزی شده که و تو این عباره همه نکتهش همین بوده، کل نکتهی که تو ما نهنفید همین بوده و به نظر میرسد. نه دیگه حق اولویت دیگه همین ملک نیست. نه حق اولویت با ساکنین کوچه فرق داره دیگه، این میشه حق اولویت نه ملکیت. یعنی مرحوم شهید ثانی میگه ساکنین کوچه بنبست مالکن، درسته؟ چون مالک هستن پس در هر تصرفی که انسان باید بکنه باید از مالکین اجازه بگیره، چون همه مالک میشه ملک مشا، درسته؟ ولی نکته بس اینه، ما گفتیم که این حرفایی که زده شد بنابر اینه که ما بین کوچه بنبست و غیر کوچه بنبست فرق بذاریم. البته عده از فقها فرق نذاشتن، بعد وایسادین گفتن حالا شما چی میگی؟ بعضیا مثل آقای همتی می‌خواستن بگن این مقدار فرق داره تو آثار مختلف با هم دیگه فرق داره، بعضیا میگن نه کوچه بنبست که مال. نکته دقیقه بس همینه که به نظر میرسه کوچه بنبست ساکنینش مالکش نیستن، اما حق اولویت با ساکنین هست. مثلا اگر کسی بخواد در کوچه بنبست ماشینشو پارک بکنه، در صورتی میتونه این کار انجام بده که ساکنین کوچه نیاز به این فضا نداشته باشن. اما اگر بیاد بگه آقا جان ماشینتو بردار، الان ما داریم گرگان این من روز خودم رفتم پارک کردم تو خیابون انقلاب روبروی آجیل فروشی بجنورد، دقیقاً روی کوچه بنبست من بنده خدا پارک کردم، پیرمردی اومد بوق زد گفت که آقا ماشین تو بردار. بعد من بهش گفتم خونت اینجا، گفت آره من برداشتم. تو چی بهش بگم؟ خب حقم با اون بوده، خب خونش اونجا میخواد ماشین پارک کنه در خونش بره خونه. یه موقعی نه من هستم و دیگری که هیچ کدام در این کوچه ساکن نیستیم، ما مساوی هستیم، میشه انتفاع چی؟ اشتراکی. نقطه بذارید، یعنی ادامه بنویسید. ولیکن به نظر میرسد به لحاظ ملکیت و عدم ملکیت هیچ تفاوتی بین کوچه بنبست و غیر بنبست وجود ندارد و نهایتاً در کوچه های بنبست یک نحوه حق اولویت برای ساکنین آن ثابت می گردد و ظاهراً در بیان فوق بین حق اولویت مذکور با ملکیت خلط شده است. نقطه ففهم. اگه کسی نفهمید بگو من اینه توضیح بدم، چون خیلی جاها به درتون میخوره. حق اولویت دارید یک نحوه. نه اون حق اولویته با این حق اولویته فرق داره. تو من آقای حیدری همین تو ذهنش اینکه توش ذهن شما اومده بود اومد، یعنی هرچی زودتر زودتر. نه باز میشه جلوی در خونه شما، جلوی در خونه شما نمیتون مالک بشی که.
نه
مالی نه، حق اولویت نداری. خب در مسیر عمومی اونجا نیست. نه اون زوره دیگه، جلوی در حیاتش نمیتونی بذاری، ولی بعد در حیاتش حق اولویت نداری. اون دیگه به خاطر این خودش داره زور. احسن، اون بحث دیگه یه باز. اگر ما برای خانه حریم قائل شدیم، به حسب حریم حق اولویت داره. اونم بستگی داره کجا باشه. مثلا کسی که الان خونش توی صفایی باشه نمیتونه چنین ادعایی رو داشته باشه. تو بلوار امین بر خیابون باشه نمیتونه چنین، بله تو سالاریه باشه میتونه ادعا رو داشته باشه. تو شهرک قدس باشه میتونه. تو شهرک قدس هم اوایل شهرک قدس که مثلا اینور کارواش، اینور رستوران و مغازه نمیتونه چه ادعایی داشته باشه. جا به جا چی داره؟ فرق داره دیگه. عبارت داشته باشید. هازا، همه این صحبتایی که گفته شد، همه احکامی که گفته شد، هازا کلهو همش فی طریق نافذت. کلهو ضمیری، ضمیر چی آقای سالمی کیا؟ به چی برمیگرده؟ اون که کله دیگه. ها؟ کل عدد تأکیده دیگه نیست مگه؟ عدد تأکید معنویه دیگه. عدد تأکید معنوی زمینش به چی برمیگرده؟ به خود مؤکد برمیگرده دیگه. به خود مؤکد برمیگرده. خونده دیگه تو مگه تو هدایه نخونه؟ الان اگه مؤنث باشه روایتش لازمه؟ مؤکد مؤنث باشه. همش به مؤکد برمیگرده. بعد همین رعایتش لازمه دیگه. هازا کلهو فی طریق، لذا اونجا بحث میکنن که اگر کل برای تاکید بیاد باید با ضمیر بیاد. اگرچه کل میتونه ضمیرش حذف بشه، تنوین عوض بگیره، اما در جایی که مؤکد واقع بشه ضمیرش هم چیست لازمه حذف. هم به تعبیر دیگه این شکل مؤکد هست، همین شکل نفس. اما ابتا و اکتا اینا ضمیر نداشتن، یعنی بدون ضمیر مؤکد بودن. هازا کلهو فی طریق نافذته، نافذته یعنی مسیر تردد هست. اما المرفوعتو، اما المسدودتو فلا یجوزو فعل ذالکه. ذالکه نصب نافدان، نصب سایبان، نصب بالکن، هرچی که خوندید فیه ما باشید فیها الا به اذن اربابها اجمع، تأکید مگر به اذن صاحبانش. چرا؟ حق قول میگه نه، لأنها ملکن، لأنها ضمیرش بخوره به مرفوعت، ملکن لهم. ما میگیم ملک بودن و قبول نداریم. و ان کان الواضع احدهم، اگرچه اونی که میخواست نافدان رو نصب کنه یکی از خودشونها وزن باید بره اجازه بگیره، فبدون الاذن یزمنو مطلقاً. بعضی از حواشی مثل همین زبده‌ای که من دارم مطلقاً اومدن گفتن سوا اون سقط الجمیع اول بعض الخارجی. ایشون به قینه بعدش گرفته، درسته؟ اما این نمیخواد اینو بگه. بالای مطلقاً بنویسید، بنویسید صاحب جواهر در جلد 43 صفحه 117 در توضیح مسئله مذکور می‌فرمایند اگر از ساکنین آن خیابان بنبست اجازه گرفته نشود، ویرگول، شخص متصرف ضامن است و این لم یکن مضرن، لذا با توجه به این بیان باید در تفسیر مطلقاً گفته شود سوا اون کان مضرن کان اون تصرف املا. نقطه سر خط بنویسید، ببینید ما فقط اینه بگیم که ما گفتیم محل نزاع در جایی است که تصرف مضر نباشد. ایشون میگه چه تصرف مضر باشد که ضامنه، چه تصرف هم مضر نباشه الا ای حالن چه ضامن است. نقطه به عبارتی همانطور که بیان شد محل نزاع در فرضی است که تصرف ضرر به رفت و آمد مردم نداشته باشد، لذا صاحب جواهر می‌فرمایند در کوچه بنبست چه تصرف ضرر رساننده باشد و چه تصرف ضرر رساننده نباشد، میگو چون از مصادیق تصرف عدوانی است، میگو زمان آور میباشد. نقطه البته بعضی از شارحین به قرینه عبارت مابد ویلگول قید مطلقاً را به تفصیل مذکور برگردانده اند به این صورت که چه همه ناودان مثلا ویلگول سقوط کند و چه بعض آن ویلگول ضامن است. ولیکن این بیان در صورتی صحیح است که تفصیل مذکور مورد پذیرش شارح واقع شده باشد. تفصیل علامه در حالی که ظاهراً بیان مشهور یعنی عدم زمان مورد پذیرش شارع واقع شده است. متوجه شدی چی میگم؟ قید مطلقاً و بعضی ها به قرینه بعدش اومدن چیکار کردن؟ اینجوری برداشت کردن که خب چه همه ناودان بیفته چون بعضی که بیرونه، خب ربطی نداشت که زمانی، نه مطلقاً میخواد بگه ببین چه قصد ضرر بوده چه قصد ضرر، در هر صورت چون اجازه نگرفتی تصرف عدوانیه ضامنی. عبارت داشته باشه فبدون الاذن یزمن و مطلقاً ای دائمان همیشه در جمعی موارد الا القدر داخل فی ملکه، خودش هم بعدش تحلیل میاره. چرا مقداری که داخل در ملکیت زامن نیست؟ لنهو سائقون. چرا مقدار دیگهش زامنی؟ لنهو چی؟ لم یجوز. الا القدر داخل فی ملکهی، لنهو اون قدر داخل فی ملکهی سائقون، لا یتعقبهو چی؟ زمان و زمانی را در پی ندارد. از سابعتو مسئله 25 حکم آتش روشن کردن و سرایت کردن به زمین دیگری، به خونه دیگری، به وسیله نقلیه دیگری، که انشاءالله بحث می‌کنیم. والحمدلله رب العالمین.